تشکر اجملن. سلام عرض میکنم شام همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 قبل وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 7 با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که قرار است یک هیئت بر ریاست وزیر خارجه افغانستان در آینده نزدیک به قطر سفر کند. از دیدار یک هیئت دیگر افغان از زندان گوانتانامو هم گزارش داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا شما سرویس خبری افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش میکند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیئت افغانی که عازم قطر می شود باید برای افغانی شدن تلاش های صلح زمینه سازی کند. قرارداد تطبیق 6 پروژه بازسازی امروز میان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سفیر ژاپن در این کشور در کابل امضا گردید. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در ملاقات امروز با کوفی انان فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب گفت که حکومت وی برای هر گونه تلاش صادقانه جهت ختم خشونت ها در این کشور آماده می باشد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیئت افغانی که عازم قطر می شود باید برای افغانی شدن تلاش های صلح زمینه سازی کند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح به رادیو آزادی همچنان گفت که این هیئت باید اطمینان حاصل نماید که دفتر سیاسی برای طالبان در قطر بر مبنای اصول و منافع ملی افغانستان گشایش یابد. وی گفت
این دفتر از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی همخوانی داشته باشد. یعنی مثلا در اونجا به نام سفارت امارات اسلامی نمیتونه دفتر باشد.
قرار است در آینده نزدیک هیئت افغانی تحت ریاست وزیر خارجه افغانستان به قطر سفر کند. قرارداد تطبیق 6 پروژه بازسازی امروز میان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سفیر ژاپن در کابل امضا گردید. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت که این پروژه ها به مصرف 111 میلیون دلار کمک ژاپن در بخش های مختلف بازسازی امار می گردند. آقای لودین از برخی این پروژه ها چنین نام برد:
توسعه و ساختن ترمینال و رنوی در میدان هوایی بامیان است، توسعه و ساختن سرک است در کابل، یک پروژه دیگه به ارتباط ساختارها از جمله ساختارهای آبیاری و سرک و اینا در دیسبز کابل است.
و وزارت دفاع افغانستان میگوید 5 تن از سربازان اردوی ملی در ولایت فرا و پکتیا کشته و زخمی شدند. در خبرنامه ای که امروز از سوی وزارت دفاع پخش شده آمده است که به تازگی در جریان وظایف امنیتی در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا دو عسکر اردوی ملی جان باخته و دو سرباز دیگر زخمی شدند. در اعلامیه بدون ارائه جزئیات گفته شده است که یک سرباز دیگر اردوی ملی در ولسوالی برمل ولایت پکتیا زخمی گردیده است. صدر اعظم پاکستان رئیس نو اداره استخبارات آن کشور را تعیین کرده است. دفتر یوسف رضا گیلانی با پخش اعلامیه گفته است که ظهیر الدین الاسلام به حیث رئیس اداره ISI جدیداً مقرر شده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در ملاقات امروز با کوفی انان فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب گفت حکومت وی برای هر گونه تلاش صادقانه جهت ختم خشونت ها در این کشور آماده می باشد، اما مدعی شد که تروریستان مانع حل این معضله می باشند. همزمان وزیر خارجه روسیه در اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب که امروز روی اوضاع سوریه برگزار گردیده بود گفت روسیه از هیچ یک رژیم در سوریه حمایت نمی کند. گزارش ها می گویند به دنبال اینکه سرگی لاوروف تلاش کرد تا از موقف روسیه در ارتباط به ممانعت از افزایش فشارهای بین‌المللی بر حکومت رئیس جمهور بشار الاسد دفاع کند، اجلاس کشورهای عضو شورای عرب به بحث داغ مبدل شد. به دنبال تجمع چندین هزار مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی در یک راهپیمایی در مسکو، پلیس امروز ده ها اعتراض کننده را دستگیر کرد. سرگی اودالت صوف رهبر جنبش پیشتاز چپ در میان افراد دستگیر شده بود که میخواست راهپیمایی بدون مجاوز را در کنار راهپیمایی اصلی که از طرف مقامات اجازه یافته بود رهبری کند. او با آژانس خبری رویترز گفت که مقامات فعلی روسیه نامشروع و غیر قانونی هستند.
Ми не признаємо діючу владу обраного президента, обрану думу.
Ми مقامات فعلی مجلس منتخب دوما و رئیس جمهور منتخب را به رسمیت نمی‌شناسیم. ما باید بنابر همین موقف عمل کنیم. ما به زودترین فرصت به طور صلح‌آمیز اما از راه‌های قاطع کشور خود را آزاد می‌سازیم. پلیس تعداد این اعتراض کنندگان را 10,000 تخمین می‌کند، در حالی که سازماندهندگان می‌گویند تعداد شرکت مردم از 25 تا 30,000 نفر بالاتر بود. در آبخازیا منطقه جدا شده گرجستان امروز رایگیری برای انتخابات پارلمانی جریان دارد. حدود 150 کاندید برای احراز 35 کرسی پارلمان در این منطقه به رقابت می‌پردازند. سلواکیا امروز انتخابات پارلمانی را در میان نگرانی های مردم روی افتضای فساد اداری در این کشور برگزار می نماید. در این انتخابات 26 حزب برای به دست آوردن کرسی های پارلمان به رقابت می پردازند و انتظار می رود که 4 حزب ائتلاف حاکم شمار قابل ملاحظه کرسی ها را در پارلمان این کشور از دست دهند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 6:36 دقیقه با وقت کابل شده از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است یک هیئت افغان بر ریاست وزیر امور خارجه در آینده این نزدیک به قطر سفر کند. معین وزارت خارجه افغانستان
اخیرا از طرف وزارت خارجه دولت قطر دعوتنامه عنوانی وزیر خارجه افغانستان مواصلت کرده و از اونا دعوت کردن تا به دولت قطر سفر بکنن.
یک هیئت دولتی دیگر افغان به زندان گوانتانامو رفته تا رهایی زندانیان طالب را تایید کند که ممکن است به زودی به قطر منتقل شوند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید کمبود بودجه باعث شده تا آنها نتوانند به مناطق آسیب دیده کمک بیشتر کنند.
علی بر کوچه چه قسم جلوگیری کنیم و ما چقدر مواد غذایی و غیر غذایی به تمام خرجات افغانستان که در معرض برکوش است ما توزیع کنیم که بودجه را ما نداریم.
هر ماه در افغانستان 30 تا 40 تن در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده کشته می شوند. وزیر خارجه افغانستان یکی از عوامل کم مصرف شدن بودجه انکشافی سال 1389 را قرار نگرفتن به موقع این بودجه در اختیار وزارت خارجه می داند. تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان امروز در یک بازی دیدنی تیم قطر را شکست داد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، از شما دعوت می کنم که با ما باشید. قرار است یک هیئت به ریاست وزیر خارجه افغانستان در آینده نزدیک به قطر سفر کند. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت که وزیر خارجه در جریان این سفر با مقام‌های قطر در مورد جهات دفتر برای طالبان در آن کشور گفتگو خواهد کرد. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند این هیئت در جریان سفرش به قطر باید اطمینان حاصل کند که این دفتر با در نظر داشت اصول و منافع ملی افغانستان ایجاد می‌شود. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می دهد.
وزیر خارجه افغانستان که 3 ماه پیش ظاهراً در اعتراض به آمادگی قطر برای ایجاد دفتر طالبان در دوحه، سفیرش در قطر را به کابل فراخواند، بنابر دعوت حکومت قطر به آن کشور می رود و در مورد ایجاد این دفتر با مقامهای قطر گفتگو می کند. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان می گوید پیش از آن که وزیر خارجه به قطر برود، گفتگوهای مقامهای افغان و قطر در مورد تأسیس این دفتر در حاشیه نشست منطقه‌ای آغاز خواهد شد که قرار است در آینده نزدیک در تاجیکستان برگزار شود. آقای لودین در یک نشست خبری در کابل گفت پس از راه اندازی این نشست منطقه‌ای، تاریخ سفر وزیر خارجه افغانستان به قطر نیز تعیین خواهد شد.
شرطی که ما با ایجاد دفتر طالبان در یا دفتر مذاکره در قطر موافقه بکنیم این است که ما بین دو دولت یا دو حکومت دو کشور باید این موضوع حل و فصل شود و نهایی شود و یک تفاهم ایجاد شود. در مراستا اخیرا از طرف وزارت خارجه دولت قطر دعوتنامه عنوانی وزیر خارجه افغانستان مواصلت کرده و از اونا دعوت کردن تا به دولت قطر سفر بکنن و در این صحبت ها را در این زمینه ادامه بدهند.
آقای لودین در ماه جنوری در یک نشست خبری در کابل گفته بود که در آینده نزدیک یک هیئت حکومت قطر به کابل می آید و در مورد گشایش دفتر بر طالبان در قطر با مقامهای افغان صحبت می کند. اما بنابر دلایل نامعلوم این هیئت تا هنوز وارد کابل نشده است. گفته می شود که در این سفر وزیر خارجه افغانستان را برخی از اعضای شورای عالی صلح این کشور نیز همراهی خواهند کرد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که در ترکیب این هیئت نمایندگان شورای عالی صلح هم شامل خواهند بود. از آقای قاسمیار در مورد انتظاراتی که از این سفر وجود دارند پرسیدم.
آرزو ما این هست که زمینه مذاکرات صلح بین الافغانی را در اونجا اینها طور عمل بکنند که زمینه سازی بشود. یک گپ. دوم ای که اطمینان حاصل شود که با اصول و منافع ملی ما این دفتر از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی همخوانی داشته باشد. یعنی مثلا در اونجا به نام سفارت امارات اسلامی نمیتونه دفتر باشه.
هیئت افغانی زمان برای دیدار از قطر آمادگی میگیرد که رئیس جمهور کرزی 8 هفته پیش اعلام کرد که افغانستان با مذاکرات میان آمریکا و طالبان که منجر به تأسیس دفتر طالبان در قطر شود موافق است. در حالی که شورای عالی صلح ادامه اجرای گفتگوها میان آمریکا و طالبان را در قطر تایید میکند، اما نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان گفته است مذاکرات صلح بر رهبری خارجی ها منجر به تأمین صلح در افغانستان نخواهد شد که افغان ها به آن نیاز دارند.
گزارش بود در مورد سفر وزیر خارجه افغانستان در آینده نزدیک به قطر. همزمان با این یک هیئت دولتی دیگر افغانستان روز دوشنبه به خاطر انتقال شماره از زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو به قطر به کیوبا رفته و از زندان گوانتانامو دیدن کرده است. بر اساس گزارش ها این هیئت در حال حاضر در امریکا در واشنگتن است. قصر سفید سفر این هیئت را تایید کرده اما درباره سفر آنها به زندان گوانتانامو چیزی نگفته است. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که نکات مهم آن را امید مرزبان پیشکش می کند.
یک هیئت دولتی افغانستان هفته گذشته به گوانتانامو رفته است تا رهایی زندانیان طالب را تایید کند که ممکن است به زودی به قطر انتقال داده شوند. رهایی این طالبان از زندان گوانتانامو نشانه ای از اقدامات حکومت آمریکا به هدف برگزاری مذاکرات صلح با طالبان پنداشته می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه از این موضوع می نویسد که در هیئت افغان که روز دوشنبه از زندان گوانتانامو دیدن کرد، ابراهیم سپینزاده مشاور امور خارجی رئیس جمهور حامد کرزی نیز شامل بود. مقامات دولتی در کابل گفتند سپینزاده و معاون شورای امنیت ملی افغانستان شهیدا محمد ابدالی اکنون به ایالات متحده آمریکا رفتند. قصر سفید تایید کرده است که این دو مقام آمریکایی برای مدت کوتاه در واشنگتن بودند اما درباره سفر آنها به گوانتانامو چیزی نگفته است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا نیز از سخن گفتن درباره اینکه آیا این دو مقام افغان به گوانتانامو سفر کردند یا خیر انکار میکند. حکومت افغانستان خواستار تسلیم دهی 5 تن از طالبان شده است که اکنون در گوانتانامو زندانی اند. این افراد که مقامات بلند رتبه در زمان حاکمیت طالبان بودند از حدود 10 سال به این سو در زندان گوانتانامو نگهداری میشوند. خبرگزاری رویترز می نویسد که انتقال این افراد زمان در اعتماد سازی با طالبان کمک میکند که دیپلمات های آمریکایی مشکلات دیگر را نیز حل کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز با وجود آن که از چندین ماه به این سو مذاکرات درباره این زندانیان جریان دارد، از گوانتانامو به قطر منتقل خواهند شد یا خیر. مقامات آمریکایی امیدوارند که مذاکرات پنهانی صلح تا آنجای پیشرفت کند تا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بتواند در اجلاس سران ناتو در ماه می آغاز مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان را اعلام کند. رویترز نوشته است این اعلام برای قصر سفید یک دستاورد مهم پنداشته خواهد شد و ممکن است نگرانی کشورهای عضو ناتو را که قصد دارند تا سال 2012 سربازان خود را از افغانستان بیرون کنند تا حد کاهش دهد. در صورت توافق بالای انتقال طالبان زندانی از گوانتانامو به قطر، محمد فاضل عبدالحق وسی تنسیق و خیرالله خیرخوا شامل کسانی خواهند بود که به قطر منتقل خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی. گروه نجات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان پس از سفر به ولایت بدخشان دوباره به کابل بازگشته است. این سفر به هدف بیرون آوردن باشنده های قریه شیرین نظم ولسوالی شکه بدخشان از زیر برف کوچ ها صورت گرفت. دایم کاکر رئیس این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بنابر مشکلات زیادی که سر راه آنها وجود دارد، آنها نتوانستند تا کمک های لازم را برای باشنده های این قریه در بدخشان انجام دهند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
مسدود بودن راه‌ها، برف سنگین و امکانات اندک از مشکلات هستند که به گفته اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی، گروه نجات نتوانسته تا تمامی ساکنان قریه شیرین نظم را از زیر برف نجات دهند. محمد دایم کاکر رئیس این اداره بر روز شنبه در نشست خبری در کابل، نبوده بودجه کافی را از دیگر عوامل می‌داند که به گفته وی سبب می‌شود تا به مشکلات افراد متاثر از سرازیر شدن برف کوچ‌ها رسیدگی لازم نشود.
ادی برف کوچا چه قسم جلوگیری کنیم و ما چقدر مواد غذایی و غیر غذایی، خیمه و ترپال و کمپال به تمام خرجات افغانستان که در معرض برف کوچ است ما توزیع کنیم که بودجه را ما نداریم. جامعه جهانی بر ما نداده، دولت افغانستان هم مثلا بر حوادث زیاد توجه میکنه، منتها بودجه کافی را در اختیار ما نداده.
هفته گذشته قریه شیرین نظم ولسوالی شکه بدخشان شاهد سرازیر شدن برف کوچ‌های بزرگ بود که سبب شد تا دهاتن از باشندگان این قریه زیر برف شوند. به اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث طبیعی، در این حادثه 50 تن کشته، 7 زخمی و 3 تن هم نجات یافتند. در ترکیب هیئتی که به هدف کمک رسانی به ساکنان این قریه به ولایت بدخشان رفته بود، شماره از نمایندگان منتخب ولایت بدخشان در ولسی جرگه نیز شامل بودند. شاه عبدالاحد افضلی نماینده ولایت بدخشان در ولسی جرگه، یکی از اعضای این هیئت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان یک برنامه دقیق را روی دست ندارد که در برابر چنین حوادث پاسخگو باشد.
متاسفانه همون قسمی که اونا گفتن نسبت زخامت برف، که برف هم نرم بود، تا سخت نبود که ما بتانیم بریم، اگران آماده یزی بودن که پیاده برن، ممکن نبود. ما دو روز او محل ماندیم، همون قدر تانستیم که از یقل اگر دردی و تسلیت پیامی ارگانهای مسئول خود با اونا بتیم. دولت چکی نیست و تو یک برنامه دقیق نداره که واریم وقت زمانش به ایت حوادیست پاسخگو باشه. و این کمک‌های مقطعی هست. ما کدام گدامی در ولسوالی ها نداریم که این الموقع و مردم حداقل مواد خوراکه برسانیم.
در حالی که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در همکاری با دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی کوشش کرده تا مواد خوراکی و ادویه را برای مناطق آسیب پذیر برسانند، اما افراد که از این برف کوچ ها متضرر شده میگویند که هیچ گونه همکاری لازم از سوی نهادهای حکومت در زمینه صورت نگرفته است.
از اظهارات رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان شنیدین که گفته است نسبت کمبود بودجه نتوانستند تا کمک های فوری را به مناطق آسیب دیده در ولایت بدخشان برسانند. در این حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از جامعه بین المللی می خواهد تا مؤسسات ماین پاکی را در کشور تا 10 سال دیگر تمویل کند. این موضوع را رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی در مراسم ابراز کرد که به هدف امضای تفاهم‌نامه ها با تعداد از مؤسسات ملی و بین المللی در زمینه هماهنگی در بخش ماین پاکی راه اندازی شده بود. بر اساس معلومات اداره های ماین پاکی، هنوز هم هزاران متر مربع زمین در افغانستان مملو از ماین بوده که هر ماه 30 تا 40 تن را از بین میبرد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
با گفته مقام ها در اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، با آنکه از چندین سال به این طرف تعداد از مؤسسات ماین پاکی در این کشور فعالیت دارند، اما هنوز هم خطر ماین در بیش از 600 کیلومتر زمین در افغانستان وجود دارند. دکتر دایم کاکر رئیس این اداره از کشورهای کمک کننده می خواهد تا برنامه های ماین پاکی را در افغانستان تا 10 سال آینده تمویل کنند. آقای کاکر می گوید هرچند تا اکنون این موضوع در مجالس خصوصی با همکاران بین المللی در میان گذاشته شده است، اما در کنفرانس ژنوا به سطح جهانی از سوی افغانستان مطرح خواهد شد.
به تاریخ 25 مارچ یک نشست مهم در ژنوا را اندازی می گردد. در این نشست من هم شرکت میکنم. ما تلاش خواهیم کرد که در نشست عمومی ژنوا اگر کدام شانس میسر شد از آنان باز تقاضا کنیم تا افغانستان را از یاد نبرده و برایش کمک کنند.
افغانستان
آقای کاکر این اظهارات را در مناسب بیان داشت که به روز شنبه به منظور امضای تفاهم‌نامه‌ها با 7 مؤسسه ماین‌پاکی در بخش ایجاد هماهنگی در کابل راه‌اندازی شده بود. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از این مؤسسات ماین‌پاکی خواست تا پس از این فعالیت‌هایشان را در هماهنگی با آنان به پیش ببرند. دکتر کاکر همچنان گفت که به اساس این تفاهم‌نامه‌ها مؤسسات ماین‌پاکی مشکلاتی را که با آن روبرو می‌شوند باید به طور مشترک با هم مرفوع سازند. در این حال محمد صدیق راشد رئیس اداره هماهنگ کننده ماین‌پاکی در افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که جامعه جهانی به خواست افغانستان جهت تعمیل برنامه‌های ماین‌پاکی در این کشور پاسخ مثبت بدهد. با گفته آقای راشد در 22 سال گذشته هزاران کیلومتر زمین در این کشور از وجود ماین‌ها پاکسازی شدند.
افغانستان در ماین‌پاکی پروگرام پروگرام
ماین‌پاکی در افغانستان در 22 سال گذشته بیش از 1 میلیون ماین و اضافه از 14 میلیون مواد منفجر ناشده را از مناطق مختلف افغانستان جمع آوری کرده است. اگر شما متوجه این دستاوردها شوید، هزاران مناطق مملو از ماین پاک شدند.
تقاضا برای تعمیل برنامه‌های ماین‌پاکی در افغانستان در حال مطرح می‌گردد که گفته می‌شود روند فرستادن ماین‌ها به این کشور هنوز هم ادامه دارند. هرچند بسیاری ماین‌ها از دوران تجاوز اتحاد شوروی سابق در افغانستان به جا مانده، اما به اساس گزارش‌ها هنوز هم ایران به این کشور ماین می‌فرستد که این موضوع چندین بار از سوی نیروهای امنیتی افغان نیز کشف شده است.
و شخصیت سال 1390 رادیو آزادی است.
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلام می‌کند. منتظر باشید. بعد ما روز نوروز.
شش و 51 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزیر خارجه افغانستان یکی از عوامل کم مصرف شدن بودجه انکشافی سال 1389 را قرار نگرفتن به موقع این بودجه در اختیار وزارت خارجه میداند. دکتر زلمه رسول که امروز در نشست استجوابیه ولسی جرگه حضور یافت گفت که زمانگیر بودن روند تدارکات یکی دیگر از عوامل است که باعث شده تا وزارت خارجه بودجه اش را به طور کامل مصرف نکند. اما این دلایل وزیر خارجه قناعت شماره از اعضای ولسی جرگه را فراهم نکرد. منیژه دیواس کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان با فراخوانی وزیر خارجه این کشور به مجلس عمومی روند استجواب وزیران را که کمتر از 40% بودجه انکشافی سال 1389 را مصرف کردند به پایان رسانید. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در نشست روز شنبه ولسی جرگه یکی از عوامل کم مصرف شدن بودجه انکشافی سال 1389 را قرار نگرفتن به موقع بودجه انکشافی در اختیار این وزارت عنوان کرد.
شفافیت مهمتر است تا ما جابجار باشیم پیش شما که این خریداری هایی که شده به اساس قوانین افغانستان شده و به صورت اگر تأخیر هم در صورت میگیره به خلمه خیر خواهد بود. در سال 1389 پروژه ما را یک سفارت است در اسلام آباد. اول همون شرکتی که انتخاب شده بود وقتی گذشته زور دیدیم اون شرکت قدرت و امکانات زیر نداشت که بتانه سفارت درست بسازه. مسئله دومی است که خود بودجه 1389 در برج اسد 1389 منظور شد.
وزارت خارجه در سال 1389 6 میلیون دلار بودجه انکشافی داشته است. دلایل وزیر خارجه افغانستان به خاطر کم مصرف شدن بودجه انکشافی سال 1389 مورد قبول شمار زیادی از نمایندگان مردم واقع نشد. دکتر زهیر سادات و رمضان جمعه‌زاده دو تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه.
صدها پروژه دیگه وجود داشت که شما می توانستید به خاطر نگهداشت عزت و آبروی افغانا در دیگر کشورها اذیت و آزار میشن جلوگیری میکردین. به طور مثال شما می پوین که به صدها فامیل افغان زن و دختر و پسر در کشور یونان به سرپناه در پارک ها به سر میبرند. صدها و هزارها زندانی وجود داره که در زندان ها به سر میبرند.
شما اشاره داشتین که ما سفارت های بسیار مفشل و این و آن و غیره داریم. این درست است، ولی بس از این است که اشخاص توانمند، اشخاصی که واقعا توانایی کار داشته باشه، آیا شما در سفارت های خود دارین یا خیر؟
اما وزیر خارجه افغانستان میگوید که آنان پول بودجه انکشافی را برای مهاجرین افغان در خارج از کشور به مصرف رسانیدن نمیتوانند.
تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان امروز در یک بازی دیدنی تیم قطر را شکست داد. با این پیروزی تیم افغانستان توانست مقام قهرمانی مسابقات چالنج کپ را از آن خود سازد. مسابقات چالنج کپ میان 6 تیم به شمول افغانستان در کشور تایلند برگزار شده بود. امید مرزبان در مورد جزئیات این مسابقه با شهزاده مسعود معاون کرکت بورد افغانستان صحبت کرده است.
بار اول بود که تیم زیر سنین 16 ساله ما با کشور هلند سفر داشت و مسابقات آسیایی که به نام چالنج کپ یاد می شود. خوشبختانه که از آغاز مسابقه تا ختم مسابقه 5 تیمی که بوده که از قبیل مالدیف، بوتان، چین، امارات و قطر همه گیش پای در پای شکست داده و کپ چالنج کپ به کشور خود آوردن و یک پیروزی بسیار کلان بود که ما را امیدوار با آینده کرکت می‌سازن که زیر سنین 16 ساله ما جوانانشان هم توانست که مقام اول به سطح آسیا کسب بکنن.
چه زمان تیم کرکت به افغانستان برمیگرده و به میزودی برخواد گشت یا مسابقات دیگه هم برای آینده در پیش رو داره؟
نه خیر، این یا به 6 کشور بوده که هر 5 کشور را اینجا شکست دادن و پیروزی نصیب تیم کرکت افغانستان شده. امروز مسابقه آخریشان هم که قطر بود مثل که پیشتر گفتم، دیگه نه دیگه که دو روز انشاءالله پس به وطن برگشت گشتم.
کدام تیم بهتر و آسانتر از دیگر تیما شکست دادن در جریان امی مسابقات؟
چیزی که بسیار قابل یادآوری است و به بسیار نمرات فوق العاده که شکست داد و کشور چین بود که افغانستان توانسته بود 358 هدف برای زنوا قرار بدن، اما تیم ما در در رمز که اونو گرفته بود همه دیشان رو آوت کرد که یک شکست بسیار تاریخی و در ورزش کرکت افغانستان بود.
شهزاده مسعود معاون کرکت بورد افغانستان در مورد پیروزی تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در تظاهرات امروز روسیه تعداد از اعتراض کننده ها دستگیر شدند. گفته می شود که هزاران تن از مخالفین امروز در اعتراض به انتخاب مجدد ولادیمیر پوتین باعث رئیس جمهور روسیه در شهر مسکو در تظاهرات شرکت داشتند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
امروز هزاران تن مظاهره کنندگان در شهر مسکو جهت اعتراض به انتخاب ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه در انتخابات 4 مارچ گردهمایی های را برای انداختند. مظاهره کنندگان به خاطر برملا ساختن اتهامات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی روسیه بالون ها، بیرق ها و فیته های سفید را حمل می کردند. در مسکو حضور قوی پلیس در هوای سرد و اما آفتابی به مشاهده می رسید و حداقل یک هلیکوپتر از هوا اوضاع را کنترل می کرد. ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که در 4 ماه مارچ برگزار گردید بیشتر از 63% رای را به دست آورد. مظاهره کنندگان در تظاهرات امروز مسکو خواست هایشان را مبنی بر برگزاری مجدد انتخابات و برکناری پوتین تکرار می کردند. ولادیمیر ریشکوف رهبر اپوزیسیون امروز در جمع مظاهره کنندگان گفت که انتخابات غیر قانونی بود. وی اضافه کرد ما خواستار اصلاحات سیاسی بنیادی و انتخابات جدید هستیم. سرگی اودالست رهبر جنبش پیشتاز چپ در میان افراد بود که گفته می شود که دستگیر شده است. او می خواست بر راهپیمایی بدون مجاوز در کنار راهپیمایی اصلی که از طرف مقامات اجازه داده شده بود مظاهرات را برا انداخت. سرگی اودالست با آژانس خبری رویترز گفت که مقامات فعلی روسیه نامشروع و غیر قانونی بوده.
Мы не признаем действующую власть избранного президента, избранную думу.
ما مقامات فعلی مجلس منتخب دوما و رئیس جمهور منتخب را به رسمیت نمیشناسیم. ما باید بنابر امین موقف عمل کنیم. ما به زودترین فرصت به طور صلح‌آمیز اما از راه‌های قاطع کشور خود را آزاد سازیم. پلیس تعداد این اعتراض کنندگان را 10,000 تخمین می کند، در حالی که سازمان دهندگان می گویند تعداد شرکت مردم از 25,000 تا 30,000 بالاتر بود.
حالا هم یکی دو پیام شما. زکی از ولایت بلخ در پیام خود گفته که پیمان استراتژیک با ابرقدرت جهانی فرصت خوب و طلایی برای ساختن یک افغانستان باثبات و قدرتمند است و بهتر از غلامی پاکستان و ایران و عربستان است. و عبدالخالق از ولایت قندوز در پیام خود نوشته که تیم کرکت افغانستان به تاریخ 13 ماه مارچ مسابقه 20 برابر دارد. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حال اوقات خوش برایتان خواهانیم. در پناه زده متعال باشید.